کنار کفای استاد علی دوست، 11/9/87، صفحه 139.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و من ذالک ظهر الاشکال فی دلالت ثانی ایزن. دیروز وارد به مناسبتی که توضیح داده شد وارد بحث قاعده میسور شدیم. یکی از قواعد مهم فقه که حالا اتفاقی در کفایه اومده، حالا معلوم نیست که دوستان بعد از این دو دفعه برگردن به این قاعده، فرصتی پیدا بکنید یا نکنید. حالا که بالاخره وارد شدید سعی کنید که نکاتش رو در حد کفایه و حواشی، و اگر فرصت کنید برخی از کتاب‌های قواعد فقه رو در این رابطه ببینید. دیروز 3 حدیث خوندیم. مرحوم آخوند حدیث اول رو که اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فرمود، دلالت بر قاعده میسور میکنه، ولی معلوم نیست که موردش عمل مرکب باشه مثل بحث ما، چون بحث ما جایی است که طرف نسبت به جزء یا شرط عاجزه. درسته، میتونه نماز بخونه ولی بی طهارت میتونه بخونه، ولی معلوم نیست این روایت اینو بگه. شاید روایت ناظر باشه به موارد کلی و فرد، اونم میسور داره دیگه، اونم میسور و محصور داره. ماه رمضان 30 روزه، 10 تاشو میتونه بره، بقیهشو نمیتونه بره. خب شاید اون باشه، یا مثلا در بین شبانه روز فرض کنیم از بین 5 نماز 2 تاشو میتونه بخونه، 3 تاشو نمیتونه بخونه. کلی و فرد، نه جزء و کل که در یک عمل مرکب تصور میشه. خب اگر اون کلی و فرد باشه، تکرار میکنم قاعده میسور ازش در میاد، اما نسبت به کلی و فرد، نه نسبت به کل و جزء، در حالی که بحث ما راجبش کجاست؟ کل و جزء. بعدم شاهد آورد، دیدید که از اینکه این حدیث کی صادر شده و با توجه به شأن صدور حدیث این مطلب رو گفت. تعبیری هم که به کار برد فرمود که تازه اینم مال وقتی است که ما منو تبعیضیه بگیریم، فعتو منهو ای بعضهو، ولی اگر بیانیه گرفتیم یا به معنای با گرفتیم همون هم در نمیاد، همون کلی فردش هم در نمیاد تا آخر. این حرفه که زد. حالا دیروز دوستان ما چون گفتیم بخونیم بریم جلو، یکی دو نقطه من حالا از باب اینکه قاعده مهمی هست و از کردم، معلومم نیست که حالا چه دوستان دو دفعه برگردن به این قاعده برنگردن، کوتاه هم عرض میکنم. یکی بحثی که ایشون من رو تبعیضیه گرفت، گفت بیانیه نباشه، به معنای با نباشه. متاسفانه دوستان حالا مناسبت شده عرض میکنم، ما ادبیات که میخونیم کم نمیخونیم، یعنی به قدر کافی ما در ببند، به اندازه کافی ما ادبیات رو میخونیم، ولی یه عیب بزرگی که هست که باید اینو شما خودتون حل کنید اینه که ما در مثال‌های کلیشه‌ای میبریم همه رو، مثلا میخونیم من ابتدای غایت انتهای غایت، فوری مثالش سرت من البصره الی القم، حتی شهرش هم عوض نمیشه. حالا خیلی هم میخوایم جدیدش کنیم میگیم سرت مثلا از قم به تهران، قم و تهران میکنیم یا فلان. تو مثال های روند گوش میکنید، یا مررت رو به زیدن کتب تو بلغلم زیدن کل اتت، یه مقداری نمیبریم تو مثال های دست انداز دار، لآکلون من شجر من زقوم مثلا، اون من چمنیه، من شجر چمنیه، من زقوم چمنی هست. به همین خاطر اون توانایی محقق به فعلیت نمیرسه. حالا ما طرف اون مرحوم آخونده، من نمیخوام بگم، ولی مرحوم آخون از یکی دو موضع در کفایه که برخورد عددی داره معلومه که اون دقتی که در اصول داره و توانایی که در اصول داره در ادبیات نداره. اون در وقت من معنای حرفی، از این که میگه معنای من با معنای ابتدا یکیه، فقط شرط استعمالش فرق میکنه، مشخصه که ایشون اونطور که باید رو مسئله تأمل نکرده. از جمله همینجا ببینید دوستان، اینجور موارد اصلا من ابتدای غایته، من ابتدای غایته، نه بیانیت. و عجیب اینه که میگه اگر بیانیه نباشه، اصلا مگه اینجا احتمال بیانیه بودن هست؟ من بیانیه بیان جنسه، میاد تا یک مبهمی رو چکار کنه؟ روشن کنه. البته نه از هر جهت روشن کنه ها، از جهت بیان جنسش روشن بکنه. در اینجا اذا امرتکم به شیء دست شما دارم، اذا امرتکم به شیء فأتوا منه، این منه به شیء برگرده، چیزی روشن میشه. اذا امرتکم به شیء فأتوا من الشیء، خب چی شد؟ این روشن شد. من بیانیه مثل همون که فشتن با رجسه من الاوسان، اندی شیعون من الدیر هم مثلا روشن میکنه و جنس رو بیان میکنه. اینجا منهو برگرده به شیع، خب چی شد؟ اصلا نواد بنویسن، نواد بگن که این من اگر بیانیه نباشه مگه بیانیه است؟ یا مثلا اون که دوستان به معنای با، اینا رو میگم حالا اهلش هستید فرصت کردید، اگرم خب نمیخواد که چی. یکی برس اصلا این ادبیات که من و شما خوندیم عیب بزرگش اینه که ادبیات بصره کوفه است. من به معنای فی، فی به معنای با به معنای الا، الا به معنای فلان. اصلا این نیست، این ظلم به سخن عربی به نظر من. اینجوری ما اینا همه از باب تضمینه. و اون وقت دوستان اگر باب تضمین آشنا بشید، به خصوص در قرآن بسیاری از معارف درتون روشن میشه که اگه وارد نباشید اصلا هیچ، مبهم میمونه تا آخر عمرم. آدم به هر حال از قرآن استفاده نمیکنه. وقتی مثلا قرآن میگه فخرج علی قومه فی زینته، بگیم فی معنی مع، خب میگفت مع زینته، بله. اصلا در کدام کلامه، کدام لغت هست که هی افعال به جای همدیگه بیان؟ تا زبان عربش باشه، تازه در زبان عرب فعل به معنای فعل نمیاد، اگه باب مجاز که اون جداست اصلا، اسم به معنای یکی دیگه بیاد، فقط حروف جاره که میشن هی جاشونو میدن به همدیگه. نه این اصلا غلطه، این یه تسامحی یعنی کی کرده انداخته تو سر زبانها، بعد یه طیفی از ادبا رو با خودش کشونده. اینا تضمینه، یعنی یک معنایی در جمله یا در اون متعلقنده اشراف شده که حتما باید با فی بیاد نه با مع. یه دفعه میگیم یک کسی با زینت میاد بیرون، خب یعنی لباس شیک میپوشه مثلا میاد بیرون، یا سرشونه میکنه، نمیدونم کلاه کفش کلاه، اما یه دفعه میگیم اصلا در یه حاله از زینت میاد بیرون. قرآن میخواد بگه استکبار قارون به جایی رسید که چی؟ در یه حاله ای اصلا میرفت در زینت، فی به معنی چیه؟ ظرفیت دیگه، اصلا میرفت در زینت، قوت ور میشد، یعنی از سر تا پا دور تا دورش با بعضی دیدید که از انگشت پاش انگشتر دست میکنه تا انگشت دستش، اگه سرش هم انگشت هست یه چهار تا میکرد اون انگشت سرش. این اینجوری، یعنی میخواد بگه قارون اینجوری میومد بیرون، یعنی اون نهایت تکبر و غلو رو برسونه. خب این که خیلی رضا با فی میاد، خب الان میگه معدینته، چه لطفی داره ما به جای فی بگیم به جای مع بگیم فی. بعد ابن هشام هم بخواد ناچارش توجیه کنه که یاد ما بده که بدون اینجا به فی بمانه معد، معد بمانه فیه. ببینید انسان باید عقلش هم یه مقداری تأمل داشته باشه. لذا این اینجور موارد دوستان اصلا نه تبعیزه نه بیانیت، همون معنی اصلی منه، منه بیان ابتداء غایته. ابتداء غایت فقط سرتو من البسه الالکوفه نیست، وقتی شروع کاری رو میخواد بگه بحث من رو میاره، که باز این حرف ما در سلسله مفصل آوردیم ذیل آیه یخافون من اون که من نداره یه جایی هست، حالا تو بحث من فهرست شاهد پیدا میشه اونجا ملاحظه بکنید. در واقع هیچ شبهی هم نیست که تبعیض رو میخواد بگیم، منتها با من ابتدای قاید نه با من تبعیضی که بعدش اون مستر تطان بخواد تکرارش باشه. باز دیدم برخی از بزرگان مثلا اشکال که گرفتن، ببینید نکات ادبی گاهی مرحوم آقای حکیم میگه با به معنای من به معنای با نیومده، کسی ذکر نکرده. مثلا تا ما بخوام بگیم یکی از بر آقای آخون که اشکال میگیره، اصلا ببینید آمدن حروف، حالا اگر بپذیریم به معانی همدیگه یا معانی خودشون، اصلا این که حصری نیست که خدمت آقای حکیم باید بگیم که مگر معانی باب ها حصریه. ما خودمون در بحثای قرآنی آوردم هم آیه شو در سلسبیل علا به معنای علای احاطه، نه به معنای احاطه، لبیان الاحاطه فرق میکنه. خب اینو شما ندیدید جایی، در حالی که قرآن مکرر استفاده میکنه که معنای احاطه. میگیم کسی نگفته، خب می قبل از این که کتاب نحوی نوشته بشه که بگن علال الاصطلاح کسی گفته بود دیگه. ولی زمان میبینید مثلا ملا محسن برای لام چند تا معنا ذکر میکنه؟ 5-6 تا. یک کتاب دیگه 7-8 تا، ابن هشام تا 22-3 معنا میرسونه. حالا به ابن هشام بگیم آقا این 23 معنا ملا محسن نگفته، یا کی نگفته، یا کی نگفته، که بعد از اونها. ببینید این یه مقدار ساده گرفتن مسائل ادبی است، این یه نکته. لذا به نظر میرسه من من ابتداء غایته، معناش هم این میشه اگر عام کردم به چیزی از اون چیز، یعنی ابتداء غایته، غایت شروع میشه، بیارید اون رو از اون چیز، از تبعیضی نیست، از اون شی بیارید آنچه را میتوانید، آنچه را میتوانید از اون چیز بیارید. لحاظ تبعیض هم نشده که بخواد من تبعیضی باشه، بعد تو اون مصدر ترتمش تکرار بشه. مشکل تکرار هم هست در من تبعیضیه که بعد بخوام بگیم بدل از او هست. و اما یه مطلب دیگه که باز دیروز گفتم از مطالب مهمه، ببینید ایشون میگه چون این حدیث در مورد حج وارد شده، درسته، و حج سؤال سراغه یا اون اوکاشه این بود که هر سال انجام بدین یا یک سال، که بعد پیغمبر فرمودن اگر بگم هر سال پدرتون در میاد نمیتونید انجام بدید فلان و فلان. ولی زا ایشون گفت که این مال کلی و فرده، نه مال کل و جز. خب دوستان اینجا ببینید یه قانون اصولی ما داریم، شنیدید یا نه، که مورد مخصص نیست. آیشو بخونید، العبرتو به عموم الوارد نه به خصوص المورد. ممکنه مورد یعنی شأن نزول، شأن صدور، ممکنه شأن صدور خاص باشه، ولی شما باید اونی که وارد از پیغمبر شده نگاه کنید. وارد از پیغمبر عامه، در کل و جز میاد، در کلی و جزئی هم میاد، البته موردش خاصه. که بحث کل و جز نبود، کلی و جزئی بود، چون گفت حج امسال یا هر سال، کلی و فرد دیگه، هر سال امسال. ببینید این خوب یه اشکال بزرگی است که به آخوند وارده بر اساس مبانی معروف. البته خود ما یه مبنایی داریم در این جور جاها که شأن نزول مخصص نیست یا شأن صدور. معمولا در آیه میگن شأن نزول، در روایت بگیم شأن صدور بهتره. معمولا همینطوره، العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد. ولی بعضی وقتا دوستان خصوصیت مورد مفسره و چون مفسره نمیذاره ظهور برای عموم وارد منعقد بشه. این یه حرف جدیدی است که باید روش تأمل بشه. اگر اینجور بزنید چه بسا بتونیم از مرحوم آخوند دفاع کنیم. البته منظور ما از این حرف چیه؟ چی اینو خودشه یکی دو جلسه میطلبه که الان فرصتش نیست. تو برخی نوشته، حالا بعدا بهتون آدرس میدم، یه وقت فرصت شد مراجعه کنید. یه مقاله من نوشتم در این رابطه، نه این باشه ها، به مناسبت از این بحث استفاده کردم، اونجا توضیح دادم، مثالشو زدم که با اینکه مورد خاصه چطور مورد میشه مفسر. حالا تا آخر سال این مقاله چاپ شد آدرس میدم مراجعه کنه. جای دیگه هم سراغ ندارم که بخوام آدرس بدم. این رو باشه فراموش نکردم، تو سمه صفحه بعده اگر برسیم امروز، نرسیم بعیده باز امروزم برسیم، فردا مشکل نداره که طلبتون باشه. یکی دیگه هم بود دیروز خیلی سریع خوندیم ولی خب خیلی جا زیاد گذاشتیم. حضرت داشتن که اگر من بگم هر سال شما نمیتونید، ترک میکنید، اگرم ترک کردید چی؟ کافر میشید. ولی اینو کسی کار کرده؟ حال من تا این بیتوننی رو کسی کار کرده جواب داشتن محشین یا نداشتن چیزی؟ بله؟ خب استطاعت عرفی اگر نداشته باشن کافر میشن؟
اگر استطاعت عرفی داشته باشن
نه، میگه ندارید. ولو وجبن مستطعتم ولو ترکتم لکفرتم. چی؟ خب کافر میشن.
خودش آورده، مثلا به مشهورات اکتفا کرده.
بله ببینید یه احتمالی هم، حالا اینا من رد نمی کنم، بالاخره اینا هر کدومش با یه کمی گیریم کردن میشه از وجیهش کرد. بعد اما یه احتمالی غیر از این که دوستان گفتن این است که حضرت میخوان یک به اصطلاح قضیه ثنائی درست کنن، نه قضیه واحد. میگن ولو وجب مستطعتم، اگه بخواد واجب بشه که نمیتونید، واقعا عاجز میشید. یک، اگرم ترک کنید، این اگر ترک کنید ادامه مصدف حتم نگیرید، یعنی اون مصدف حتم رو بریزید توش که به حال بگه ولو ترکتون با وجود چی؟ عدم استطاعت. بالاخره بینید یه واجب سختی که میاد، این طبیعیه، یه عده خب خودشونو میرسونن، حالا به هر مثلا چیزی باشه، یه عده نه، خب وقتی که به حرج افتادن ترک میکنن. خب این دوتا که کفری ندارن، نه اونی که بالاخره با هر زحمتی شده خودشو میرسونه حتی با حرج، حرجی که شارم نخواسته ها، هم اونی که انجام میده تا برسه به حرج. اما مسلم یه سری هم چه کار میکنن؟ ترک میکنن. الان شما نگاه کنید، مثلا واجباتی که مشقت بیشتر داره، مشقتش بیشتره، تارکش بیشتر از واجباتیه که مشقت کمتر داره. ما یه عده داریم نماز میخونن، روزه نمیگیرن، اما کمتر کس داریم که روزه بگیره ولی نماز نخونه. خب چون نماز آسان‌تر راحت‌تر تا نسبت به روزه، ولی زن اون تارکش بیشتره. حالا اگر یه واجب باشه سخت‌تر از روزه، مثل خمس که خب گذشتن از ماه سخت‌تر از گذشتن از حال جان که نیست در روزه، و واقعا همینطوره. ما درصد خونه هایی که مثلا خانواده هایی که افرادی که حساب خمس دارن به مراتب کمتر از درصد کسانی که روزه میگیرن. یعنی این واجب که سخت‌تر میشه. حالا شما عمرتون اقتدار نمی کنه، خود بنده هم نمی کنه، ولی خب بنده شنیدم در زمانهای گذشته اصلا حج خیلی ها ترک می کردن، یعنی اصلا می رفتن به یک لطائف الهیری پیش یه عالم یه جور توضیح بدن که حج از گردنشون ساقط بشه. یعنی اگر اون روحانی اون عالم گفت تا وظیفت نیست بیری حج، این قربانی می داد که گفتن تا وظیفت نیست بیری حج، از بس سخت بود. اصلا وقتی می رفتن نیستشون که می مردن بین راه و وسط راه و امثال زاده از بین می رفتن. بعضا هم که در می گشتن با مریضی ها با مشقات، مریضی بود، دزدی بود، غارت بود، خطرات بین راه بود، سرما بود، گرما بود، یک سال طول می کشید تا برن و برگردن و اینها. ولذا هرچی که همچون حالا پیغمبر فقط بر مدینه که صحبت نمی کنن، که برای خیلی هم صحبت می کنن. آقا اینجور بگیم، بگیم اگر واجب بشه که نمیتونید، یه عدتون هم که چی؟ ترک میکنید، و اگر ترک بکنید کافر میشید، وقت قهره میشه مطابق اون روایاتی که کسی که تارک الحج بمیرد یا یهودی دفن میشه یا مسیحی. البته اون روایات دو تا تفسیر داره، یکی اینکه تارک الحج صرفا حج رو ترک کند، دوم حج رو ترک کند با انکار، چون طبع آدم هم اینجوریه که وقتی نتونست کار رو انجام بده خواست ترک بکنه، برای خودش توجیه میکنه، یواش یواش در اصل وجوبش شبهه میکنه. حتی اون روایات ظاهرش مطلقه، تو که یادم هست، این قیدم نمیخواد، این سوبسیدم نمیخواد ما بدیم، واقعا ممکنه یه عملی انسان بتونه انجام بده و ترک بکنه، یهودی بشه، مسیحی بشه و از بین بره، خداوند اینجور خواسته دیگه، جعل کرده. لذا ببینید ولو وجب مستطعت، خب این مال یه عدتون، ولو ترکتون مال کیا؟ مال یه عده دیگه، لکثرتون. این در واقع حضرت میخوان گروه مسلمان ها رو بگن، خیلی هم طبیعیه به گروه های مختلف رو خواسته باشن بگن. حالا این به نظرم از همه این توجیهات که بگیم کفر مثلا عملی هست و کفر عرفانی هست و کفر مبنایی هست و یا مثلا تو حدیث بوده یا نبوده، خب حالا اگر بود چی؟ به خصوص که در وقت رجالی میگن اصل عدم زیاده مقدمه بر اصل عدم نقیصه، اصل معروف دیگه. یعنی اگر بگیم این مثلا در یک حدیث باشه در یک حدیث نباشه، باید بگیم اونی که نداره حفظ شده، نه اونی که داره اصلش خودش اضافه کرده. چون انسان گاهی وقتا خب حدیث رو کامل نقل نمی کنه یا یه تکش اصلا از قلم میفته، اما اینکه یه دفعه یه چیزی از خودش بخواد انشا کنه بیاره، این خیلی بعیده. میگن اصل عدم زیاده مقدمه بر این که بر اصل عدم نقیصه. شما وقتی که یه سفر بری تایپیست، ممکنه دو خط بیاندازه، ما خودمون در موقع کتاب همین گرفتاری داریم، تایپیست مرتب انداخته یک کلمه، دو خط، خط انداخته، اما اینکه یه جمله از خودش اضافه کرده باشه، این تا حالا برای من در این کتاب‌های مختلف اتفاق نیفتاده و خیلی کم اتفاق میفته، چون باید از خودش در بیاره دیگه، خب حواسی در نیاره دیگه. اینم یه نکته رجالی است که در مورد روایات به کار بود داره. بگذارم دوستان، خیلی طول کشید بحث امروز ما، خارج از کتاب. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. اونم دوستمون دیروز تذکر دادن، من گفتم بگید سر درسم بگم، بالاخره ضبطم میشه. این حدیث دوستان، اینم باید حواسمون باشه ها، که پیغمبر گفتم سوال نکنید، وقتی من یه چیز میگم همونو بگیرید برید. یه وقت نباید یه بهانه‌ای دست ما بده که خب پس ما دیگه نگاه به رسالم نکنیم، نگاه به هیچ سوال نکنیم. عملا یه وسیله تنبل پروری میشه که افراد تکلیف رو یاد نگیرن، در نتیجه عملم نکنن، خیلی از واجبات رو ترک کنن دیگه، مشمول حدیث رفت بشن. خب معلومه پیغمبر اینو نمیخوان بگن، قطعا پیامبر وقتی میاد مطالبی رو میارن، خب از مردم میخوان که برن مطالب رو چی؟ یاد بگیرم. هر قانونگذاری وقتی که قانون میاره و به صلاح اون شهروندان میاره، خب میخواد اونا برن یاد بگیرن. روایات زیادی داریم راجع به همین که احکام خدا رو یاد بگیرید. ببینید این مطلب پیغمبر اینه که من خودم وقتی در مقام بیان باشم هرچی لازم باشه میگم. اینا اون عرب‌های بدوی پای منبر پیغمبر، اگر پیغمبر میخواست بهشون اجازه بده، تا پیغمبر حرف میزد اون آقا سوال داشت، اون آقا سوال داشت، اون آقا سوال داشت، پیغمبر فرمود خب ول کنین، من خودم هرچی باشه میگم. چه بسا با همین سوالها، یا مثلا یه چیزی مصلحت نباشه الان من بگم، شما سوال میکنید من مجبورم بگم، وقتی گفتم بالاخره اون مشقات متوجه شما میشه. یعنی باید توجه کنم این هیچ مساسی با فراگیری احکام نداره، اون بالاخره واجب مقدمی هست، باید احکام رو یاد گرفت. ولذا اگر بخوام تشبیه کنیم این صحنه رو، فرضونه یه روحانی داره مسئله میگه، بله، بالای منبر آقا نشسته، مردم نشستن، میگه چیزایی که زکات داره مثلا ایناست، اون طرف خوب گوش کنه، اونم اگر روحانیش باسواد باشه، فاضل باشه، بدون حواسش جمعه، نه اینکه دو تا بگه شش تا یادش بره، خودی بعد بیاد سوال کنه آقا فلان چیزم زکات داره، فلان چیزم زکات داره، میگه خب من گفتم دیگه، شما دیگه همونی که گفتم اگه بود اونم میگفتم. اما اینکه انسان بدون در اسلام یه چیزای زکات داره ولی نره یاد بگیره، نره احکام زکات رو یاد بگیره، بعدم مال مردم داخل مالش، اینه که پیغمبر نمیخوان بگن که. نه ما دوستان وارد باشیم، یه سری روایات داریم، امعه نباشید، امعه یعنی همین گیر دادن بی جا، سؤال بی جا، نمیدونم پیگیری بی جا، امعه، فرد عرب میگه امعه، که روایت هم داریم امعه نباشید. خب این فضا هست، نه سؤال نکردن. بگذاریم دیگه، حال بذارید زد بشید. حمزه میم عین تا تنیس ام ما اح چه ده. خب دقت کنید، حدیث دوم چی بود؟ المیسور لا یسقط بالمعسور، درسته؟ یعنی آنچه قدرت بر انجامش هست ساقط نمیشه به خاطر آنچه که قدرت بر انجامش نیست. اینجور ترجمهش میکنیم دیگه. خب ایشون دوستان راجع به این حدیث دوم میفرماید که این حدیث ازش بخواد استفاده کنید برای محل بحث. محل بحث کجاست؟ محل بحث عملی داریم مرکب از اجزا، این آقا بعضی اجزایش رو یا شرایطش رو نمیتونه تحصیل کنه. ایشون میگه دو تا اشکال داره اگر بخواد برای محل بحث استفاده کنید. اولا این حدیث اگر راجع به همون کلی و فرد باشه، عام و فرد باشه، به درد شما نمیخوره. این حدیث هم اسم حدیث قبلی. چه بسا رسول خدا میخوان بگن که المیسور، به جاش میگاریم مثلا 15 تا روزه، لا یسقطو بالمعصور که 30 تا روزه. شما 30 تا روزه نمیتونی بری، ولی 15 تا رو یک درمیان میتونی بری. که این لا یسقط اگر کلی و فرد باشه، در حالی که استدلال شما متوقف بر اینه که کل و جز باشه. این اشکال اول. اشکال دوم، دقت کنید، المیسور لا یسقط بالمعصور. معصور شما میخواد پیادش کنید در واجبات، البته و مستحبات. حالا مستحبات خیلی محل بحث نیست، واجبات محل بحثه. قهرن اگر بخواد در واجبات پیادش کنید، باید لایسقط و معنای لزوم بده، عدم سقوط، عدم سقوط لزومی باشه. یعنی اینطور معنا کنیم، میسور نباید ترک شود، نباید، نباید لزوم دیگه، نباید ساقط شود به خاطر معصور. تا بعد به این آدمی که زندانیست بگیم شما طهارتی که نمیتونی تحصیل کنی باید نماز رو بخونی. و این میدونید کی میتونه بگیم نباید؟ وقتی که فضای حدیث رو فقط واجبات فرض کنیم. اگر حدیث مستحبات هم باشه، در مستحبات میتونه بگیم نباید. حالا یک کسی نماز نافله مثلا چون وقت نداره یا حالا مشکل کمر داره، هرچی داره، نمیتونه مثلا خم بشه، راست بشه، و در مستحب بگیم المیسور چی؟ لا یسقط بالمعصور، نباید ساقط شود. نمیشه گفت که، چون در مستحب اصلش مستحب دیگه، حالا فرعش که بمانه. پس این حدیث اگر بخواد به درد شما بخوره، باید عدم سقوطتون عدم سقوط لزومی باشه، درسته؟ و اصلا فضای حدیث رو ببرید در واجبات، مستحبات رو ازش خارج کنید، در حالی که ظاهر حدیث چیه؟ عامه. ظاهر حدیث عامه دیگه، وقتی عام شد شما باید یه معنایی براش بکنید که در مستحب هم درست در بیاد. اگر بخواد یه معنایی بکنید که در اینا دیگه تو کفایه نیستا، اگر بخواد یه معنایی بکنید که با مستحبات هم درست در بیاد، لایسقط نباید لزومی بگیرید، باید مطلق مطلوبیت بگیرید. مطلق مطلوبیت گرفتید، بقیه رو شما بگید. استدلال تمام نیست دیگه، استدلال تمام نیست دیگه، این یه قیاس استثنایی هستا که استدلال بر این حدیث متوقف بر لزومی بودن لایسقط، لکن لزومی بودن لایسقط درست نیست، پس استدلال تمام نیست. قیاس استثنایی، رفع تالی، رفع مقدم. بذارید حال خود ایشون هم داره مطالبی رو، عبارت نگاه کنید. و من ذالک ظهر الاشکال فی دلالت ثانی ایزن، از آنچه که در حدیث اول گفتیم، ذالک یعنی آنچه در حدیث اول گفتیم ظاهر میشه خدشه در دلالت حدیث دوم ایزن. دو تا اشکال، یک حیث لم یظهر فی عدم سقوط المیسور من الاعضا من الاجزا به معصورها لاحتمال ارادت عدم سقوط المیسور من افراد العام بالمعصوره منها. تا اینجا یک سره بخونیم. زیرا این حدیث دوم ظهور نداره در عدم سقوط میسور از اجزاء یک مرکب به معصور اون اجزا، که بخواد بره در مرکب و جزء و کل، چون احتمال می رود اراده شده باشد عدم سقوط چی؟ میسور از افراد عام به معصور از افراد عام. یعنی اصلا فضای حدیث بحث عام و فرد باشه، کلی و جزئی باشه، نه کل و جز. البته دوستان این تذکر رو بدم، خب این که میگه لحتمال بالاش بنویسید احتمالی که مانع از انعقاد ظهور بشه، بلا فردا در امتحان شورا ممکنه این سوال ازتون بکنم که اگر این از اون جایی باشه که جزء سوالا باشه، چون جای خاصی سوال میاد همیشه، این احتمال خب هر ظهوری احتمال خلاف داره، اما اگر احتمال قوی باشه که مانع از چی بشه؟ انعقاد ظهور. لذا این باید کنارش بنویسید احتمالی که مانع انعقاد ظهور بشه، مثلا احتمال 40%، 50%، و الا احتمال 10% که مانع نمیشه که به قول آقایون. هازا یعنی اینو بگیر از دست نره، مضافن الا اشکال دوم، الا عدم دلالتهی الا عدم سقوط لزومن لعدم اختصاصهی بالواجب ولا مجال معهو لتوحم دلالتهی الا انهو به نحو لزوم. تا اینجا یک سره بخونید. اشکال دوم اینه که دلالت نداره این حدیث دوم بر عدم سقوط لزومی. لا یسقط، لا یسقط میتونه مطلوبیت عدم سقوط رو برسونه، میتونه چی؟ لزوم رو برسونه. ما دلیلی نداریم که مراد عرض کردم، اگر اینجور معنا کنیم که میسور ساقط نمی شود حتما به معصور، این خوبه، به درد بحث ما می خوره و به این آدم بگیم پاشو نماز بخون، باید نماز بخونی. ولی اگر لزومی نباشه، فرض کنید مطلوبیت اعم از واجب و مستحب، یه چیز عام دیگه، به این آدم نمیتونیم بگیم آقا پاشو نماز بخون، فوقش اینه که بهتره نماز بخونی، با حالی که اون آقا میخواست چی رو ثابت کنه؟ اون مستدل دیروزی میخواست لزوم رو ثابت کنه. اینا رو باید اضافه کنه دیگه. عدم دلالت حدیث دوم بر عدم سقوط لزومه، این لزومن قید عدمه ها، عدم سقوط، عدم حتمی، چون اختصاص نداره حدیث به واجب، حدیث در مستحب هم میاد، ولا مجال معهو، و خیلی روشنه که مجالی نیست با این وضعیت. ضمیر معهو رو به چی میزنیم؟ به عدم اختصاص. وقتی اختصاص به واجب نداشت، اصلا ببینید المیسور مطلق دیگه، هر دو رو میگیره، در مستحب در واجب، ولا مجال با این عدم اختصاصش به واجب که کسی توهم کنه دلالتش بر این که عدم سقوط به نحو لزوم است، ضمیر به عدم سقوط میخوره، میشه اعم. اضافه کنید و اعم که شد به درد بحث ما نمیخوره، به درد استدلال نمیخوره. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید، یه نفسم بکشید و بیاد اول خط، و بیاد اول خط دیگه. اگه امروز یا بودن خب اینجا رو قشنگ نقطه میگذاشت، بعد یه عنوان میزد مثلا، خیلی کار راحت تر می شد. از اون وقتی که کتاب درسی نمی شد، می گفتن کتاب ساده هست و مساله بشه، درسی نمی شد. خب ببینید، این از این الا به بعد دوستان، مرحوم آخون می خواد اگر بشه این اشکال دوم رو جواب بده، فقط هم همین اشکال دوم ها، اشکال اول نیمونه ها، فقط اشکال دوم رو جواب بده. دقت کنید دوستان، عبارت هم دیر با آدم رفیق میشه، پیچو خم داره، ایشون روی یه سری مبانی که خودش داره میخواد جواب بده، آخر وقتم هست، دقت کنید بتونم بشه انشاءالله تمامش کنیم. ببینید مرحوم آخوند میگه که مگر این که اینجوری بگیم، بگیم که مراد از میسور و معسور درست خود عمله. مثلا دوستان به جای میسور چی باید بذاریم؟ به جای میسور یه مثال بزنید که هی مثال پراکنده نشه. همون نماز، نماز بی‌طهارت، نماز بی‌طهارت میسوره، نماز با طهارت چیه؟ معسوره. درست شد؟ بگیم مراد از المیسور مثلا خود عمله، خود عمله، منتها عمل با توجه به حکمی که داره. حالا هر حکمی داره، مستحب یا واجب. خب اون برش هم البته معصور هم همینطور، اون هم حالا هر حکم، عمل هر حکمی داره، واجب یا مستحب. بعد پیامبر خواسته باشن بفرماین المیسور، یعنی مثال ما نماز بدون طهارت با حکمی که داره، اگر این زندان بخواد نماز واجب بخونه نماز میسورش میشه حکم وجوب، اگه بخواد حالا همین آقا نافله بخونه، حالا در عمرش نافله نمیخونده، حالا امشب که رفته زندان نه آب داره نه خواب داره، میخواد نافله شبم بخونه، نماز میشه نماز چی؟ مستحب. بگیم خلاصه المیسور یعنی اون نماز بی طهارت با توجه به حکمی که داره ساقط نمیشه با معصور. البته اینجا دوستان یه دقتی باید بکنید که خود نماز یعنی چه ساقط بشه یا نشه، خود نماز ساقط بشه یا نشه یعنی چه؟ هیچ وقت میدونید خود نماز وجوبش و امر به نماز، حکم نمازه که برداشته میشه یا گذاشته میشه، ساقط میشه یا به ذمه میاد. لذا ایشون میگه میسور مراد نماز باشه، منتها بما له منل حکم، تا بعد اون لایسقط درست بشه. گوش میکنید؟ اصطلاحا میگن نفی موضوع ولی به انگیزه نفی حکم. نمیدونم چقدر آشنا هستید، اتفاقا همین چند روز آینده انشاءالله میرسید، اگرم آشنا نباشید ضرر نمیزنه، چون چند روز آینده جز بحثامونه. ببینید یه بحثی بین شیخ انصاری و آقای آخون هست در برخی از احادیث مثل لا ضرر ولا ضرار. مرحوم شیخ انصاری میگه مراد از ضرر حکمه، لا ضرر فی الاسلام یعنی لا حکم ضرری فی الاسلام. گوش میکنید؟ میگه مراد از ضرر حکمه و لا ضرر یعنی حکم ضرری در اسلام نیست. مرحوم آخوند انشاءالله میرسیم، حالا دلیلش طلبتون باشه، میگه نه مراد از ضرر حکم نیست، عمل ضرریه. مثلا وضو برای کسی که اگر وضو بگیره دو روز مریض میشه، آب خیلی سرده بزنه به صورتش سینوساش درد میگیره، دو روز سردرد چیز داره، خب این ضرر داره دیگه. میگه مراد از ضرر وضوی ضرریه یا روزه ضرریه، نه حکم ضرری. بعد پیغمبر که میفهمان که وضوی ضرری نیست، وضوی ضرری که هست، این که دروغه که بگیم نیست، کسی که مریض میشه وضوی ضرری داره دیگه، مراد نفی چیه؟ حکمه. لذا آخون میگه نفی حکم به لسان نفی موضوع، وقتی یه جا نشستید گفتن نفی خود به لسان چی؟ نفی موضوع. شیخ مستقیما میگفت نفی حکمه، ایشون میگه یه پیچش میده. البته یه مقدارم دقت با ایشون هست، چون نفی خود که هیچ وقت ضرری و غیر ضرری نیست، اونی که ضرری و غیر ضرریه عمله، اون روزه است، اون وضوه، اون نمیدونم حجه، اون جهاده، اون چیه، اون چیه، اونی که ضرر هست یا نه. رضایشون یه دقتی میکنه، رضا خیلی هم پسندیدن حرف ایشون رو. بگذاریم حالا یه حرف جای خودش. ببینید مرحوم آخون یه حرف اونجا داره، میدونید میخواد چه کار بکنه؟ میخواد اونو اینجا پیاده کنه، بگه مراد از میسور، اونجا میگه مراد از ضرر وضوع ضرری با توجه به حکمی که داره، اینجا میگه مراد از میسور نماز منتها با توجه به حکمی که داره. خب وقتی این طور شد پس این طور میشه المیسور، بگید لا یسقطو بالمعصور، و نماز بی طهارت باید بذاش این بذاریم دیگه، ساقط نمیشه به خاطر معصور که نماز با طهارت باشه. حالا هر چه حکم داره، مستحب داره، مستحب واجب داره، چی؟ واجب. اگر اینطور گفتیم دیگه از اون مخمسه این که اگر در واجبات ببرید مستحبات نمیگیره، اگر در مستحبات هم ببرید لایسقط دیگه داله بر لزومیست، خلاص میشه. عبارت نگاه کنید، الا ان یکون المرادو، مگر مراد پیامبر عدم و سقوطهی بما لهو من الحکم وجوبن کان او ندبن. مراد امام یا پیامبر عدم سقوط عمل همون میسور نماز، یا مثلا بذارید حج، بذارید روزه، حالا هر چی میخواد اینجا بذارید، عدم سقوط اون عمل بما له من الحکم با توجه به حکمی که براش هست. خب این خیلی عبارت گنگه ها، یعنی چه عدم سقوط بما له من الحکم؟ که توضیح دارن، یعنی ما به جای میسور خود نماز میذاریم، اما خود نماز که نماز بگیم یسقط لا یسقط، حکم نمازه. اینم دوستان مجازگویی هم نیست، یه وقت ننیستید مجازه، گاهی وقتا نفی حکم میکنن به لسان چی؟ نفی موضوع، که حال جای خودش باید توضیح داده بشه بیشتر. اون وقت فرق نمیکنه اون حکم وجوب باشه یا ند باشه، وجوبن کانه او ندبن به سبب سقوطهی عن المعصور، این ادامشه، ساقط نمیشه اون عمل مثل نماز با توجه به حکمی که داره به خاطر سقوط حکم از معصور، چون حکم از معصور که ساقط شده، نماز با طهارت حکم داره یا نداره؟ برای یک زندانی نداره دیگه، نداره. اون که ساقط شده، اما اون چرا ساقط بشه؟ توضیح میده، باید میگه به ان یکونه قضیت المیسور، به این که بوده باشد قضیه میسور. یعنی چه قضیه میسور؟ یعنی همون حدیث، قضیه میسور یعنی قضیه روایتی که المیسور توشه، بوده باشد قضیه میسور که همون المیسور لا یسقطو بالمعصور، این کنایه باشه از عدم سقوط میسور به حکمهی. حالا حکمش هر چی میخواد باشه، حیثو میگیم آقای آخون اینو از کجا میگی؟ ببینید ایشون میسور رو بود رو عمل، منتها گفت عمل نه ذات عمل بلکه بما له من الحکم. حالا میخواد دلیل بیاره، میگه این حرفی که من زدم به این خاطره، به این دلیله که از ظاهر من مثلهی هو ذلک، آن چه ظاهرت از مثل این حدیث همون قضیه میسور، آن چه ظاهره همینه، همینه، همینه. یعنی چه؟ یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع، کما ان ظاهرا من مثل لا ضرر ولا ضرار هو نفی ما له من تکلیف، نفی آنچه که برای عمل هست. ضمیر لهو رو به چی من دارم میزنم؟ به عمل، حالا وضو، روزه، هر چی میخواد باشه، نفی آنچه که برای عمل هست، من تکلیف او و حکم تکلیفی یا حکم وضعی. دوستان چجور براتون مثال زدم؟ در لا ضرر میگیم در وضو وقتی پیاده بشه میخواد بگه وضوی ضرری نیست،
البته وضوی ضرری که هست در خارج، این که دروغ بگیم نیست، بعضیا وضو میگیرن براشون ضرر داره، منظور نفی حکمشه. البته این تکلیف که دوستان میگه که همین وجوب وضع مال احکام وضعیه، مثلا به احکام وضعی بزنید تمام کنید، مثلا لزوم در معامله قبلی ضرر هست یا نه، در معامله قبل، در معامله قبلی لزوم ضرره. وقتی میگه لا ضرر یعنی معامله قبلی نیست، معامله قبلی که هست دروغی که بگیم نیست، مراد نفی لزومشه، صحتشه یا لزومش. حتی در معامله قبلی صحت نفی نشده، چی نفی شده؟ لزوم، خیار نداشتن، حکم وضعی. لذا یه مثال برای تکلیف به وضو زدیم، یه مثال برای وضع. لا انها مشون شو دیگه وقت دارم.
الله اکبر.